الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق الأجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المصدد الذي اسمه في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم مصطفى محمد. الأئمة المعصومين والخداة المنتخبين سيما بالإمام المبين حجة ابن الحسن العسكري عليه آلاف التحية والثناء، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هدية بصحة قدسي إمام عاص أرواح نافده وآقا قاسم ابن الحسن صلوات قرائي خط کنید. دیشب و امشب جزء علیکم السلام جزء شب‌های عظیم از این ده است، یکی از شب‌های عظیم مثل شب دیشب و شب امشب، چون جلسه دو تا بانی داره. بزرگان ما، علما، مراجع، زهاد، عباد، اونایی که مطالبی غیر از این مطالبی که ما مشاهده می‌کنیم مشاهده می‌کنن، میگن شب این دوتا آقازاده امام حسن مجتبی بانی جلسه هم سید الشهدا است هم امام مجتبی است. کرامت در کرامته، کریم در کریمه. فلذا مقام این دوتا آقازاده هم خیلی بالاست، هم در نظر پدر بزرگوارشون امام مجتبی، هم در نظر عموی بزرگوارشون آقا سید الشهدا. فلزا دوستان میخواد توجه داشته باشن این دو شب رو، حالا دیشب که گذشت امشب رو بهره مند بشن. اونایی که گرفتاری دارن، حاجت دارن، مسئله و مشکلی دارن، دیگه امشب به قول امروزی ها دابل دیگه دو برابره طور بشارج. یه صلوات خط کنید. بحث بندگی بود. بندگی که ما گفتیم سید الشهدا میگه اگر به دست بیاری به کنه علم دست پیدا میکنه، به اون حقیقتی که در عالم وجود داره شما میرسی. همه این تلاش هایی که بشر میکنن برای چیه؟ برای که به یه مقصدی برسند. درسته گاهی وقتا شیطان شیطنت میکنه، اونا رو گمراه میکنه، میرن تو راه های دیگه، گمراه میشن به سمت ثروت و نمیدونم و امثال و هوس های این چنینی، اما همه یه تو ضمیر ناخودآگاهشون یه چیز رو طلب میکنن که به خاطر طلب اون گاهی وقتا به اشتباه میرن دنبال قدرت، دنبال شهرت، دنبال ثروت، دنبال مکنت، دنبال علم. حتی یه جایی کم داریم، یه چیزی میخوای. حضرت میخواد بگه که به ما که اگر میخوای اشباع بشی به اون نکته برسی، راهش اینه که به خدا برسی، و راه رسیدن به خدا بندگی کردنه. شما ببینید یک انسانی بنده است، بندگی میکنه، به خاطر خدا کاراش انجام میده و از روی اخلاص کار میکنه، خالص انجام میده، یعنی چیزی خالصا فقط به خاطر خدا انجام میده. کاری نداره که فلانی ببینه یا نبینه، حالا مثلا مسئول هیئت دید یا ندید که سیاهی ها رو کی مثلا تمیز کرد، جارو کی زد، چون به خاطر او که انجام نمیده، به خاطر کسی دیگه داره انجام. یکی اینه، یک شعر میذاره وقتی که همه اومدن یه کاری انجام میده برای که بقیه ببینن که این داره این کار انجام میده. کرارا من تو جلسه شما این مثال زدم، طرف داشت تون تون نماز میخون، حمد و سوره رو با همدیگه قاطی پاتی کرده بود، من نمیدونم یه قول هو الله احد یا میگه الرحمن الرحیم، پشت سر همدیگه توی قباره با سرعت داشت میخون، یهو دید در اتاق به هم خورد، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، آرام آرام یهو دید گربه داره جلوش رد میشه میره، گربه ببینید خدا وقتی میخواد پس کلی بهت بزنه اینطوری، یعنی بهت حالی میکنه تو انقدر اندازت فردا رجوعت هم میدن به همین گربه ها، میگن چطور اون گربه که بود آروم نماز خوندی، شروع کردی آداب نماز رعایت کردن، در محضر من که بودی این یاقیا و تاقیا و فراریا نماز میخوندی، کل نماز بزرگ سنگین ترین نماز ها نماز ظهر است که دو تا چهار رکعتیه، بخوای یه خورده، ما نمیگیم حالا مثلا خیلی هم شلش کنید، نه یه مقدار بخوای با آدابی که اومده بخونید، یکی پنج دقیقه هم طول نمیکشه، کلش ده دقیقه است، حالا سه چهار دقیقه شما مقدمه و مؤخرش حساب میکنی، نهایتش میخوای یک رو بس شما وقت میگیره، دیوشتکی وقت نمیگیره که، یه رو یعنی برای یه وعده، صبح هم که نهایتاً 7-8 دقیقه است، مغرب هم که بگو همون یه روب دیگه شورش نکنیم، رو همدید 40 دقیقه در روز وقت گذاشتن برای نماز، این چه بار سنگینیه، یه خورده بشینیم به خودمون فکر کنیم چرا شیطان نمیذاره ما این کارو بکنیم، بابا 40 دقیقه است، این 40 دقیقه تو روز ما گمه، اینقدر به بتالت میگذرونیمش، به علافی میگذرونیمش، خب یه خورده بشیم به خودمون فکر کنیم چرا این 40 دقیقه رو اجازه به ما شیطان نمیده، نفسمون به ما اجازه نمیده، حالمون به ما اجازه نمیده بخونیم، خونه پولش رو گفتم 40 دقیقه دیگه، چرا قایه دلیلی داره دیگه، چرا همین 40 دقیقه که چی 400 دقیقه شو اگر بخوای وقت میذاری واسه اینکه بشینی مزخرفات تلویزیون رو نگاه کنی، یا بشینید با رفقاتون حرفای نامربوط بزنید، یا برید تو خیابون همت الکی بچرخی، به قول امروزه دور دور کنید، چرا این 40 دقیقه در 24 ساعت، در 24 ساعت رو به شما اجازه نمیده، اینقدر برای شما این قصه رو سخت میکنه، آیه جنگ ها فکر نکنید تو راحته، یه جنگ بین انسان و شیطانه که اگر شما تو این جنگ پیروز بشی خدا رو به شیطان ترجیح دادی و اگر شکست بخوری شیطان رو به خدا ترجیح دادی، آخرش اینه، راحتت کنم، هر درسته خود خدا دلش نمید اینطوری بگه ولی واقعیتش اینه دیگه، وقتی تو طوق بندگی خدا رو به گردن ننهادی، طوق بندگی شیطان به گردنته، شوخی هم به کسی نداریم، ما رای دو، ما رای سومی نداریم، به همین خاطر که خدا تو قرآن صراحتا میفرماید یا با من باشید یا با من نباشید، یعنی با من نباشید با شیطان باشید، به قول امروزه یا رومی روم یا زنگی زنگ، طریق دیگه ای ما نداریم، لذا بفهمه اگه کار رو به خاطر خدا انجام بدین، خالصاً به خاطر خدا انجام بدین، مخلص انجام بدین، با اخلاص انجام بدین، ثمره این کار خیلی والاست. من چند تا نمونه عرض کنم خدمتتون. شما ببینید خدا میخواد برای مادر امام زمان یه خانومی رو انتخاب کنه که به همسری امام عسکری در بیاد. شیعیان حضرت هستن، محبین هستن، موالیان هستن، در بین همه اینا قول میکنه، دست میذاره روی کسی که اصلا مسلمان نیست نرجس خاتون، ملیکا دختر امپراتور روم. چی شد؟ فهمید چی گفتم؟ یه بار دیگه بگم، تو بین شیعیان و محبین و موالیان اهل بیت کسی پیدا نمیشه که لیاقت مادری امام زمان رو داشته باشه. رک کسی نیست که کارهاشو به خاطر خدا انجام بده خالصا و مخلصا. اما این خانوم، همین دختر خانوم، به اون دین مسیحیت خودش، به اون باوری که داشت، به خاطر خدا عمل میکرد. حالا تو رو بعضی که تو کتب نوشتن در زمان مسیح بودن. فلزا شما میبینید که او رو انتخاب میکنه، بعد از که میاد میرسه تو خونه امام عسکری، ظرف یک ماه عمه امام زمان احکام و نماز و شرعیات و اون چیزی که نیاز داره رو بهش یاد میده. به همسری حضرت در میاد، بعدم میشه مادر امام زمان. همونطور که وقتی میخواست مادر برای امام سجاد انتخاب کنه، رفت دختر یزگرد چهارم رو، شهربانو رو انتخاب کرد. او هم به اعتقاد خودش ثابت قدم بود. چرا این کار رو میکنه؟ میخواد به ما بگه حد بابا جان، اخلاص، بندگی. از این راه که بیای به نتیجه میرسی. شما حره ابن یزید ریاهی رو ببینید، سلمان فارسی رو ببینید، در بین اصحاب امیرالمومنین و اصحاب سید الشهدا، این دو تا شاخصه دارن. حر چرا نجات پیدا میکنه؟ بله، یکی از دلایلش اینه که احترام گذاشت به حضرت زهرا. اما وقتی زندگی حر ابن یزید ریاهی رو نگاه میکنی، میبینی این آدم هر کاری انجام میده تلاش میکرده که به خاطر خدا باشه. خدا رو در نظر میگرفته. وقتی که میبینی آقا قراره با ابی عبدالله جنگ بشه و خدا اون طرفه، این طرف نیست، از این طرف میبره. بابا سمت خدا کشت و کشتاره، این طرف صلح و نجات و فلاح و مال دنیا و پست و مقامه، ولی سمت خدا کشت و کشتاره. صبح عاشورا بونش رو جمع میکنه، میگه من میرم اون طرف، من یه عمری دنبال خدا گشتم، با غیر خدا کاری نداشتم، که اگر نه به هزار راه دیگه میتونستم برم. سلمان 350 سال یا 300 سال عمر داشته زمانی که پیغمبر رو دیده. بعضی روایت میگن وقتی که از دنیا رفت 400 سالش بوده، همه ادیان الهی رو قبل از پیغمبر درک کرده. دنبال چی میگشته؟ وقتی زندگیش رو نگاه میکنه میبینی آدم دنبال خدا میگشته. آتش پرست زرتشتی بوده، آتش پرست بوده، مسیحی بوده، یهودی بوده، همه رو یک یک رها میکنه، میره دنبال یه لبل بالاتر، میبینه یه دین برتر، میبینه میره دنبال اون دین برتر، میبینه میره دنبال اون، تا موقعی که به گوشش میرسه پیغمبری در جزیره العرب ظهور کرده و یه سری مطالب، میگه خب بذار برم اینم ببینم چی میگه. که وقتی با پیغمبر واجه میشه، او تمام ایمان رو جذب میکنه، لذا میشه سلمان محمدی. سلمان من اهل البیت، سلمان از ماست. سلمان حق تردد در خانه امیرالمومنین و حضرت زهرا رو داره. همه کسی نمیتونه بیاد تو خونه حضرت زهرا و امیرالمومنین بره و بیاد، مخصوصا وقتی امیرالمومنین نیست. سلمان میتونه بیاد بره. سلمان محرمه، لذا صدیق طاهره میشینه با سلمان صحبت میکنه، بعضی مسائل رو به سلمان میگه. اگر دنبال خدا باشی اینطوری میشه. خلوص در کارت داشته باشی و به خاطر خدا کارات انجام بدی، خدا هم بالا میبرندت، هم به اون چیزایی که میخوای میرسوندت. اما اگه خود رفتی دنبال کارهایی که خودت میخواستی انجام بدی، میشه مصداق اون روایتی که به موسی گفت. به موسی گفت، خیلی روایت شده، گفت حداقل 3-4 بار شده من همینجا گفتم، حالا تو این جلسه، جلسه دیگه که با جلسه باهی شما، ولی تکرارش جالبه، شنیدنیه. به موسی گفت ببین موسی، یه راهی تو میخوای بری، یه خواسته تو داری، یه راهی من واسه تعیین کردم که باید بری، یه خواسته من دارم. اگر تو اراده من رو قبول کردی، پذیرفتی، سر نهادی، اونو که من گفتم انجام دادی، خب من یه کاری میکنم که به اونو که خودت هم میخوای برسی، جبران میکنم بسید که آخر سر میبینی ضرر نکردی، خودت منصفانه میگی ضرر نکردم. اما اگر نه، 70 سال راه خودتو میری، به هیچ جا نمیرسی، میرسی به نقطه صفر راه من، باید این راه رو بری. خدا جبار، موقعی شوخی نداره. بعد یه چیزم به شما بگم، او میدونه شما به کجا باید برسید، چی اندازه شماست، چی نیاز شماست. شما که نمیدونه، شما خود مخلوقی، خود از خود سردر نمیاری، حال خودت رو نمیفهمی. یه روز میگی حالم خوبه، یه ساعت میگی حالم بده. چرا؟ نمیدونم. این مانو برات به جهلت میشه دیگه. خودت خودتو نمیشناسی. اون که ساخته تو رو میشناسه که چی ساخته، چه نیازی شما داری. اون به شما میگه آقا شرکت تو این جلسه شما نیاز داری، هفتگی تونستی بیشترم بری برو، باشه اگه از زندگی در نمونی. این نیاز تو. امروز خیلی میگن صحبت از خنده زیاده، خوبم از خنده، ولی باید بدونید که خندم قواره داره، چون مدوعد دارم که خنده زیادم عقل رو زائل میکنه. الکی خندیدن هم نشانه حمار بودنه، احمق بودنه، هم باید به دلیل بخنده. ببینید خود معصومین اهل مزاح بودن، امیرمون با پیغمبر مزاح میکرد، حضرت امیر با سلمان شوخی میکرده، با مالک اشتر شوخی میکرده. سلمان گاهی وقتا دست امیرالمومنین در میرفته. یکی از دلایلی که میگفتن آقا این به درد به حکومت نمیخوره این بود که آقا این اهل مزاح کردنه. آقا اهل مزاح بود. مثلا مزاح با قاعده، نه مزاح مثل ما که مثلا یه نفر رو چیز میکنیم، سوژه میکنیم، میخندیم بهش. یا یه ایرادی اگه یکی فهمیدیم، فقط اون که نمیفهمه خواجه حافظ شیرازی رو چون 700 سال پیش از دنیا رفته، جوکش میکنه، همه جا بهش میخندیم. آبروشون بریم، یعنی این کارا نبوده، مزاح میکرد، از شوخی میکرد، اهل مزاح بوده، اهل خنده بوده، اهل بگو بخند بوده. تو سفر که میرفته حضرت اهل مزاح بوده، چون که مستحبه تو سفر مزاح کنی، مخصوصا تو سفر. حضرت با کسی همسفر میشد، چه برای جنگ چه برای غیره امور جنگی، همسفر میشد، اهل مزاح بوده، بگو بخند میکرده، شاد بوده، بشاش بوده. لذا در سنت پیغمبر و روش امیرالمومنین ما داریم که اصلا اینا اخمالود نبودن. پیغمبر مگر حرامی حلال میشد یا حلالی رو کسی حرام میکرد که غضب بکنه؟ اگر در بقیه موارد پیغمبر هر کی میده لذت میبرد، لبخند به لبانش میومد وقتی چهره پیغمبر رو میدید. بعد حضرتم چهرم زیبا بوده، چون بهش گفتن که آقا شما زیباتر از یوسف، فرمود من نمکی ترم، چهره من نمکی تر از یوسف، تعبیر خود حضرت. چون گفتن که خدا میگه که یوسف زیباست، خیلی زیبا خلقش کردی. حضرت لبخند زد، گفتن شما به نسبت به یوسف چطورید؟ فرمود من نمکی تر از یوسفم، چهره من نمکی تر. این سنت، این روش اهل بیت. حالا ما هر وقت میخوایم مثلا بگیم آدمای مؤمنی هستیم، تقوامون بالاست، اینطوری میشه سرمون زیر پایین، خودمون رو جمع جور میکنیم. بابا چی به تو گفته خودتو جمع جور کنی؟ مثلا دارم میتونه، حالا من نمیخوام خدا نکرده کسی مسخره بشه، بعضی حالت بدنشون اینطوریه، اشکال نمیتونه صراحت آدم اشکال بکنه، ولی بعضی فیلم بازی من دیدم دست میگیره بالا خودش خم میکنه کج میکنه تو قنوت شیش از شیش جهت تا برمیداره. نه وای عرفان نیست، ابی عبدالله مثل آدمیزاد 4 ستون بدنش سالم صاف وای میستاده قنوت میگرفت. مصداقش علمان دیگه، آقای بهجت رو ببینید دیگه، عباد و زاهد در این قرن که بالاتر از آقای بهجت نداشتیم که دستشو میگیره بس داشتن. حالا شما به علت کثرت سر پایین انداختن برای که گناه نکنه، خب قامتش خمیده شده بود، به مثل آدم دستشو میگیره بالا قنوت میگیره، فیلم هم بازی نمیکن. ما فکر میکنیم اینطوریه، نه بابا، شما اعمالت رو که انجام بدی خود میدید اون یه چیز دیگه است، از اون طرف میاد، به حالت بدنت ربطی نداره، به حالت چهرت ربطی نداره. نظام این آدم انسان هایی که واقعا مؤمنن بشاش هم هستن با همه مشکلاتی که دارن، اینها مشکلاتشون زیاده، قصه هم زیاد میخورن، قصه همه چیز رو میخورن و وظیفه دارن، مؤمن وظیفه داره قصه بخوره. مؤمن نمیتونه بی تفاوت باشه نسبت به اینکه ظلمی در عالم به یک انسان، نه به مؤمن، به یک انسان روا بشه. مؤمن نمیتونه اینو ببینه. لذا حضرت فرمودش که اونایی که ادعا میکنن جز شیعیان و محبین ما هستن، اینا در برابر ظلم نمیتونن صبر کنن. اینا کسانی نیستن که بدی رو با بدی جواب بدن، خشونت رو با خشونت جواب بدن. اینا انسان‌های رقیق القلبی هستند، رعوف هستند. شیعه های امن المومنین رو امن المومنین برمی شماره، مطالب عجیبی ازش در میاد. حالا برگردیم سر بحث خودمون، زیاد نریم تو اون جهات. بعدم خدا میفرماید که اگر میخوای بندگی کنی اون طریقی که من میخوام بندگی باشه، باید به طریق یا ایها الذین آمنو آمنو، اونهایی که ایمان آوردن، به طریق اونو عمل کنی، به اون چیزی که ایمان آوردن، به طریق و سابقون از سابقون اولئک المقربون باید عمل بکنی، به طریق و هو اسماء الحسنا عمل بکنی. آقا فهمودن که به امام صادق یا آقا و هو الاسماء الحسنا، این اسماء خدا چه فهمود؟ اسماء ماست. این اسماء ماست. خدا انتظار از بشر چیه؟ میگه آقا وقتی میخوای که بندگی کنی، در خونه اهل بیت پیغمبر بندگی کن. چرا؟ چون میفهمد یا ایها الذین آمن، چون میفهمد ان الله ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. برو در خونه اون کسی که من خودم قبولش دارم، به خودش و خاندانش سلام و صلوات میفرستم، ملائکه من ترغیب میکنم که اینطور باشن. برو در خونه اون کسی که وقتی میخواد بره مباهله کنه، و نساءنا و نساءکم، ابناءنا و ابناءکم، و انفسنا و انفسکم، خودش میره، دخترش میره، فرزندانش میرن و نفسش رو همراه خودش میبره، جانش رو همراه خودش میبره برای مباهله. پیروی از اینا باید بکنی، دنبال روی اینا باید باشی تو بندگی کردن، چون استاکار اینا، این راه امیرالمومنین رفته، من که نرفتم. فلذا حضرت رسول یه روایتی داره که میگه قال الحواریون لعیسی یا روح الله من نجالس و قال من نجالس و قال من یذکرکم الله رؤیته. حضرت فهمودش که حضرت عیسی به حواریون میگه، میگه اگه میخواد که کسی رو انتخاب کنید، ازش پیروی کنید، باش حشر و نشر داشته باشید، باش مانوس باشید، ازش چیزی بیاموزید، اون کسی رو انتخاب کنید، وقتی میبینیدش به یاد خدا بیفتید. شما رو به سمت بندگی خدا هدایت کنه، دیدنش، حتی راه رفتنش، حرف زدنش، نصیحت کردنش شما رو هدایت به سمت خدا بکنه. بیزید و فی علمکم منطق و یرقبکم. اصلا میفهمید که حالا نرید دنبال کسانی که وقتی اونها رو میبینید شما رو از خدا بر میارن، وقتی چهار تا کلمه یاد میگیرن، چهار تا اصطلاح یاد میگیرن، یه چیزی به فهمشون، به کمالشون زیاد میشه، اضافه میشه، غرور و عج اونا رو میگیره، حالا واسه مردم کلاس میذارن. طوری نشده آقا، درس خونده دیگه، شدی دکتر، چوب بزنیم به دیوار دکتر میرزه زمین، شدی مهندس. چقدر مهندس های حمال نشود بدم که تو شهرده دارن حمالی میکنن، مهندس هم هستن، راننده تاکسی ها نصفش مهندس هم. برو ببین خبری نیست، یهو خودتو میگیری، یهو بین رفقاش چه گم میشه، اه چی شد؟ آقا شد مهندس. خوب شد مهندس که مهندس. حالا دیگه واسه باباش هم کلاس میذاره، وقت قبلی باید بیره ببینتش، با یه عنوانی که مدرکشو میشه غیر قانونه با 4-5 میلیون گرفت، همونطور که گرفتن بعضی آقای مسئولین، اینها خودشو گم میکنه، گم میشه. ببین چقدر ظرف پایینه. چرا میگه بندگی؟ چرا میگه بنا رو بذار به اتق الله، به تقوا؟ و من یتق الله یجعل له مخرجا. تقوا نشانه برتری چیه؟ تقوا، اون که متقی تره. لذا پیغمبر به هیچ کس که باسوادتر بوده ارزش و احترام بیشتر نمیذاشته، به اونی که متقی تر بوده ارزش و احترام میذاشته، بها میداده. مراقب احوال اونی بوده که متقی تر بوده، به او اهمیت میده. فلذا وقتی که میخواد تشریح بکنه میگه که آقا اگر میخواد ببینه کی برتره، کی برتر نیست، کی برتری داره، کی بزرگتره، ببینید کی متقی تره، کی تقواش بیشتره، کی خداشناسیش بیشتره. چون هرچی میگن اصطلاح دیگه، میگن که هرچی درخت پربارتر باشه سنگین تر میشه، افتاده تر میشه. اینایی که میبینی که باز خودشون قیافه میگینه، خودشون میبرن بالا، چیزی در چنده ندارن. طلب اگه چیزی در چنده داشته باشه، مراقب خودش، خودش خراب نکنه، بزرگ نمایی نمیکنه. فلذا پیغمبر فرماد که حضرت عیسی به حواریون برای این که آقا دنبال روی کی باشید، با کی بشینید، برخواست کنید و هدایت رو از کی جذب کنید، میگه از کسی جذب کنید، با کسی برید بیاد، با کسی بشینید برخواست کنید که شما رو به یاد خدا بندازه. و غیر از این هم مسیری ما نداریم که بخوایم طی بکنیم. این یه بعد قصه است، یه بعد قصه است. خود پیغمبر میفرماید، بعد حضور عرض کنم که ائمه معصومین فرمودن که آقا اگر میخواید در خونه خدا به واسطه ما برید. خود خدا هم فرموده که هر وقت در خونه من خواستید بیاید، با زامن بیاید، با واسطه بیاید. واسطه کی باشه؟ واسطه را مشخص کرده. واسطه کیه؟ واسطه یا ایها الذین آمنوا، واسطه اون کسی است که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یا پیغمبر یا اولی الامر، یا پیغمبر یا اولی الامر یا اولی الالباب. اولی الالباب کیا هستن؟ اولی الالباب کسان هستن که پیروی میکنن از اولی الامر، یا پیغمبره یا امیرالمومنینه و حضرات معصومینه، یا کسانی هستش که از اینا پیروی کنید، شیعیان و محبین اینا هستن، از اینا پیروی کنید، راه را از اینا بیاموزید، دنبال روی اینا باشید. فلذا سید الشهدا همه حرفش در این روایت مربوط به این میشه که آقا شما خدا رو بشناسید و بدانید بندگی خدا یعنی چی و بندگی کنید برای خدا. حالا روایتی که مربوط به مبحث خود اهل بیت و محبت اونها میشه شلو فردا شب خدمتتون عرض میکنم. تا شبای دیوین خدا چی میخواد. پس دنبال چی باشیم؟ دنبال بندگی کرده، دنبال اخلاص باشیم، دنبال این باشیم بینیم خدا چی میخواد، کاری که خدا میخواد انجام بدیم، به خاطر خدا کار کنیم، برای خدا کار کنیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. مدد بخواید برای مصیبتی که برای ابی عبدالله سنگین بوده. چون وقتی شب عاشورا حضرت شروع کرد به صحبت کردن و اصحاب صحبت کردن و حضرت گفت کیا کشته میشن و شهید میشن، اسمی از این آقازاده 13 ساله امام مجتبی نبرد. بلازا مقاتل میگن که انتهای خیمه ایستاده بود داشت نگاه میکرد حضرت چی میگه. یه وقت سوال کرد که عمو جان شما از همه گفتید، حتی علی اصغر و عبدالله برادرم رو هم نام برده که شهید میشن، آیا من هم شهید میشم فردا؟ حضرت یه سوال لطیفی پرسید، گفت مرگ در ذائقه تو، نگفت مرگ برای تو چطوره، گفت مرگ در ذائقه تو چگونه است؟ تا این حرف رو زد عمو ندا فرمود اهلا من الاصل، از اصل شیرین تر. عمه سادات فرمود که ابی عبدالله سرش رو چرخون نگاه به یه جهت دیگری کرد، پشتش یعنی مقاسم کرد، فهمود آره تو هم کشته میشی، ولی تو به یه شکلی کشته میشی که قصه عجیبیه، داغ عجیبه، بلای عظیم گرفتار میشی. ببینید کربلا دو نفر بدنشون زیر سم اسب قرار گرفته، اولی و سرور همه کارها سید الشهدا است. وقتی سر رو جدا کردن و اون اتفاقات افتاد و اینها که حالا باره عاشورا و این ایام اون چنینیه، بعد بر بدن حضرت 10 نفر حرامزاده که خود راوی دشمن میگه نگاه کردم در نسل نتیجه اینها دیدم اینا هر 10 تاشون حرامزاده، بر اسبهاشون نعل تازه زدن، بر بدن مبارک ابی عبدالله ساعتی تاختن، جان در بدن نبود. اما این آقازاده وقتی بر بدنش اسب تازاندن که هنوز جان در بدن داشت. من نمیخوام روزه رو به درازا بکشم، یه چند تا جمله من خدمتتون عرض کنم که به مقداری که دلها آماده بشه رفقا ان شاء الله خودشون اگه سیسه روزه رو بخونن، روزه یتیم امام حسن رو بخونید، برای یتیم امام حسن خوب گریه کنید، چون هم برای امام حسن دارید گریه میکنید هم برای امام حسین دارید گریه میکنید، هر دوتا امشب موز میدن، موز امشب دو برابره. وقتی اومد اجازه بگیره حضرت اجازه نمیداد، من اجازه نمیدم بری، تو جگرگوشه برادرمی، داغ علی اکبر برا من بسه، داغ علی اکبر جگرم مبارک کرده بسه، داغ تو رو دیگه نمیتونم ببینم، هر کاری کرد اجازه نداد. گریه کن اومد تو خیمه گفت مادر من اجازه نمیده، عموم به من اجازه نمیده، عموم امروز بین من و اکبر فرق گذاشته،
تا حالا هیچ وقت پیش نیومده بین من و علی اکبر فرق بذاره، ولی امروز بین من و علی اکبر فرق گذاشته. به اکبر حتی اجازه نداد بگه، گفت برو، ولی به من حالا میگه که نمیذارم بری، داغ تو برای من سخت. حضرت فرمود الان عموتو به شنگ، الان عموتو به دام میندازم، صبر کن. یه سارق بسته ایلو بودن درس خط امام مجتبی رو اوورد. حضرت فرموده بود که قاسمم عمود میره کربلا، من نیستم یاریش کنم، مبادا به خاطر دفاع، به خاطر حفظ جانت از عمود جانت رو دریغ کنم. وقتی این نامه رو دید راوی دوشم یه فقوش یه علیه، هر دو انقدر گریه کردن که عشق، انقدر عشق ریختن که از هوش رفتن، مدهوش. لا اله الا الله. رفت این آقا میدان، میدان اون رزمی که تاریخ نوشته. یه وقت صداش بلند شد، ابی عبدالله به عجل خودش رو رسون، دید کاکل قاسم به دست قاتل میخواست سر مبارک رو جدا بکنه. عمو غیور نمیتونه این صحنه رو ببینه، ضربه ای زد دست قاتل رو قطع کرد. قوم و قبیله قاتل ریختن، درگیری شد، ساعتی درگیری بود. این آوازاده زیر سم اسبها قرار داشت. یه وقت صدای شیونش بلند شد، عمو جان به فریادم برس. ابی عبدالله از مرکب پیاده شد، نگاه کرد دید آقازاده داره پاها رو، پاشنه های پا رو به زمین میکشه، جان میخواد بده اما نمیتونه جان بده، تمام این استخوان های بدن خورد شده. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، حسبنا الله و نعم الوکیل.